پرسیدند بزرگ شدی چیکاره می شوی؟ پدرم جواب داد به امید خدا نفت می شود. آنان بلند بلند خندیدند و ما از ریشه آتش گرفتم. تمامم نفت بود. فقط خاکی که در آن می سوختم متعلق به من نبود. تا به حال نفت سرگردان دیده اید که در هوا آتش بگیرد؟ رادیو شب‌های کابل، قسمت 22، قفس. بچه که بود خریدیمش و توی قفس گذاشتیم. بزرگ که شد اسمش گذاشتیم بی بی. قفس بی بی توی باغچه بود. همیشه هدف فکرم بود که آزادش کنم، ولی می ترسیدم. بارها دیده بودم بلبل قفسی بعد از آزادی براحتی گیر می افتد. بی بی می خواند و بلبلای دیگه جوابش می دادند. او هم با حسرت به پرنده های آزاد بر شاخسار درختان نگاه می کرد و شب توی قفس به گوشه خیره می شد. یک بار منظره عجیبی دیدم که روزهای دیگه هم تکرار شد. بلبلی مرتباً به قفس بی بی سر می زد و با بی بی حشر و نشر داشت. یک روز صبح همسرم وحشت زده از خواب بیدارم کرد. آنچه با چشم تار و نشسته در قفس دیدم موی تنم را سیخ کرد. حالات متفاوت ترس عموماً در موقعیت تهدید تعریف می شوند. اما گونه ای از ترس روح و روان را به مرز واپیچاندن می برد و له می کند. این ترس، ترس بعد از جنایت است، ترس انتقام متقابل طبیعت. یک تخم ریز کف قفس بود. این حالت رها کردن تخم و دوری از آن بیشتر شکل سقط جنین داشت تا باروری. بی بی از سر ناچاری مجبور به دفع تخم شده بود. لانه‌ای برای تخم گذاری نداشت. حالا هم دورتر از تخم، مغموم و ساکت به ما خیره بود. این منظره از آن جهت باور نکردنی و تکان دهنده بود که اصولاً بلبل در قفس تخم گذاری نمی کند. حتی جفتگیری بلبل در خفاست و در اوج آسمان هنگام پرواز صورت می پذیرد. گیج و منگ بودیم که تخم دوم هم به کف قفس اضافه شد. با پنبه حجمی مانند لانه ساختم و تخمها را درونش گذاشتم. اما بی بی اعتنایی نکرد. روزهای بعد تعمدن هر دو تخم را شکست. در همه چند روز جفت بی بی می آمد روی دیوار و درخت باغچه و با هم حرف می زدند. چهچههایی که بیشتر حس غم و شیون می پراکند و مثل گذشتهشان هیچ نشانه ای از وجد و شعف نداشت. قفس به حیات بردم و بی بی را آزاد کردم. پرید و روی شاخه ای نشست. خود پف گرد و رفت روی شاخه ای دیگر. از خوشحالی پشت سر هم فضله می انداخت و پر و بالش پف می کرد. جفتش روی سیم برق صدا می کرد. اما بی بی حاضر به ترک حیات نمی شد. آخر سر برگشت و روی قفس نشست. این وضعیت چند روز ادامه داشت. چرخی بین درختان می زد و دوباره وارد قفس می شد. قفس را به داخل خانه بردم تا آن را نبیند. بی بی میان درختان گشت. دم ظهر وارد خانه شد و روی قفس نشست. بس سر و صدای جفتش اعتنا نمی کرد. با او حرف زدم. گفتم بی بی بردار برو آمو، تو دیگه شوی داری. بدبخ حلقش پاره شد از بس داد زد. برو پی زندگیت. که خب گوش کرد. بعد رفت توی اتاق بچه ها. دخترم زیر پتو خواب بود. بی بی رفت بالای کلش نشست. بعد روی پنکه رفت. بر تاقچه نشست. و آخر سر وارد قفس شد. فردای آن روز دوباره جفتش روی سیم برق کوچه نشست. این بار بی بی به سمت او پرواز کرد و مدتی با هم اختلاط کردند. اما دوباره برگشت. جفتش بیقراری میکرد و مرتب از سیم برق به پشت بام و از پشت بام به سیم برق میپرید. اما از ورود به حیات وحشت داشت. روز بعد وقتی بیبی رفت روی سیم برق و کنار جفتش نشست، دوتایی پرواز کردند و رفتند. من هم خیالم راحت شد و پی کارم رفتم. دم غروب سر و کله بیبی پیدا شد، وارد اتاق شد و دنبال قفس میگشت. تا چند روز برنامه ای بود که صبح زود میرفت و غروب برمیگشت. عاقبت غروبی شد و بیبی نیامد. روزهای بعد گاهی میآمد، از جفتش جدا میشد و توی باغچه میگشت تا دم در حال میآمد و نگاهمان میکرد. بعد به سوی جفتش بال میزد و میرفتند. 4 سالی از آن روزها گذشته است. بیبی هنوز گاهی به ما سر میزند، مثل امروز که جفتش روی سیم برق نشست و بیبی روی درخت نارنج. سرش را کنجکاوانه چرخاند و تماشا کرد. در وجود او هنوز تهنشین تعلقی فطری وجود داره، تعلق خاطری که پس از چند سال پرواز او را به اینجا میکشانه و سوی قفسی که زندانش بود و آدمهایی که زندانبانش بودند. شاید این تک خاک با تمام تلخیش برای بیبی تداعیگر مفهوم وطن است. شاید
دویدم من، دویدم من راه خیس از خاک خونه رو باز، صدای زنگ، صدای زنگ خورد و بعد از شادی پال پرواز در اومد باز، در اومد باز از شوق اون کوچه و شوق دریا.
زمستان سال 1392، لام گاف. سال 61 بود. در بحبوحه انقلاب و جنگ همه چیز در اطرافمان تند و سریع و با عصبانیت و نگرانی می‌گذشت و ما برای تلطیف ذهنمان و آرامشی موقت بیش از همیشه کتاب می‌خواندیم. قصه، رمان، تاریخ و شعر. در سال 60 گاراژ کوچک خانم را به کتاب فروشی تبدیل کردم. یک جای دنج و قشنگ، پر از کتاب و بوی کاغذ و صدای جوی آب قنات در روس. در آن کتاب فروشی با اشخاص بسیاری آشنا شدم که جز در آنجا فرصت آشنایی با آنها امکان نمی داشت. دری باز بود و می آمدند. از کارگر افغانی که دانشگاه و رشته طب را به ناچار رها کرده بود تا در مملکت همسایه کارگری کند، تا هنرمندان و اهالی فرهنگ. در آنجا با احمد محمود آشنا شدم و فرصتی بود که دولت آبادی و شاملو را بیشتر ببینم و یا جوانهای اهل کتاب را. یکی از آن جوانها فؤاد نظیری بود که شعر می گفت. روزی با دو سه جوان دیگر به کتاب فروشی هم آمدند تا کتابهایشان را برای فروش عرضه کنم. انتشاراتی راه انداخته بودند که بیشتر مختص شعر بود و شاعر ما هم کتاب شعرش را به ما داد. کتابش را خواندم و زبانش را خیلی دوست داشتم. معلوم بود شعر زیاد خوانده و به ادبیات کلاسیک ایران اشراف کامل دارد. به ما پیشنهاد ترجمه یک کتاب شعر کردند. از قضا همان وقت داشتم کتاب ریتسوس را می‌خواندم. پیشنهاد دادم و پذیرفتند و کار را شروع کردم. حال و هوای کتاب حال و هوای انقلاب و جنگ ما بود. حال و هوای وطن پرستی و مبارزه و همدلی. بعد از پایان ترجمه از شاعر جوان خواستم نگاهی به شعرها بیندازد و قرار شد هفته ای دو سه روز بنشینیم بر سر ویرایش شعرها. در سرما و برف می آمد و بر روی شعرها کار می کردیم. خاطره خوبی از آن ساعات ویرایش کردن در ذهن هر دوی من مانده است. کتاب به لطف وسواس، دقت و ذهن شاعرانه او به نحو احسن ویرایش شد و رفت برای حروف چینی. طرح زیبایی کار دوست مرتضی ممیزی برای جلد کشیده شد. کتاب چاپ شد، منتشر شد، فروش کرد و بعد از چندی هم انتشاراتیشان به دلایلی بسته شد و کتاب ماند تا 30 سال گذشت. 30 سال پرماجرا. دوست شاعرم که حالا خود شاعری صاحب نام و مترجمی توانا شده بود پیشنهاد کرد یونانیت را دوباره منتشر کنیم. گفتم پس بنشینیم به ویرایش دوباره آن. او گفت یک کلمه را هم دست نمی زنیم، از این بهتر نمی شود. و خواند: این درختان رضا به آسمان ندارند، این سنگ فرش ها رضا ندارند که زیر پای بیگانه شوند، این مردان رضا نمی دهند الا به آفتاب، این قلب ها رضا نمی دهند الا به عدل و داد، این دیار چون سکوت سخت است، سنگ فرش سوزانش را بر سینه می فشارد، تاک و زیتون و یتیمش را در نور می فشارد، دندان می ساید، آب نیست فقط نور، راه گم شده در نور. فلز سایه سار حصار، این درخت ها، رود ها، فریاد ها در گچ آفتاب سنگ شدند، بلوط ها به قبار مردگان آغشتند، این استر، این صخره به نفس افتاده، آب نیست، سالیانی است که تشنند، همه در شور وقتی خیش تکه ای از آسمان جویدند، چشمهاشان سرخ و شب نخفته، میان ابروانشان شیاری عمیق همچون سروی نازک، میان دو تپه در سپید دمان. پس از سالیان سال همه تشنه، همه گرسنه، همه کشته شدند، محصور زمین و دریا، دشت هاشان درید از گرما، خانه هاشان اشباع نمک، باد درها و گلهای یاس بینوای میدان را به خاک افکنده است، مرگ از شکاف پیراهنشان در آمد و شده است، زبانشان زبری میوه سرو را دارد، سکهاشان در ظلمت کفن جان دادند، باران بر استخوان خشکشان بسان تازیان فرود می آید، سنگ شده در کمینگاه ها، در مکاشفه خشمی گسترده، خشمی که تیرک گم شده ماه در آن خورد شد، بوی سرگین و بوی شب می دهند. نان رفته، فشنگ رفته، برای پر کردن تفنگ هاشان فقط دل مانده، محصور زمین و دریا و سالها و سالها، همه گرسنه و همه از پا فتاده، اما هیچ یک تن به مرگ نداده، چشمهاشان به وقت شب بیداری میتابد، درفشی سترگ میتابد، اخگری سترگ میتابد، و با هر سپیددم هزاران کبوتر از میان دست هاشان به پرواز می آیند، پروازی به جانب چهار دروازه افق.
رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی پرتو به گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته واماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو، اما در میدانها اینک اندازه ما میخوانیم، ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. من و تو کم نکه باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم، من و تو خم نم و در هم نم و کم هم نکه می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست،